بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 155 سوره مبارکه اعراف آیات 38 تا 43. در فصل دوم از بخش اول این سوره شریف هستیم. عرض کردیم که سوره مبارکه اعراف به نوعی شرح سوره مبارکه انعام محسوب میشه. بحث انعام، سوره انعام، محوریت بحثش بحث شرک و توحید و در نتیجه مشرکین و موحدین بود و خدای متعال پاسخ شبهات و پرسش ها و جنگ نرمی رو که مشرکین علیه موحدین و دین و مذهبشون را انداخته بودن اونجا ارائه فرمودن. در سوره اعراف بحث منتقل میشه به ریشه ها، این که اصلا بحث توحید و شرک چگونه هست که مطرح میشه، بحث آفرینش انسان مطرح میشه و اینکه ملائکه و جنیان در قبال انسان دو گروه شدند. ملائکه بر انسان سجده کردند و به خدمت انسان در آمدند و مقرر شد که کمک بکنند به انسان اگر اراده کار خیر و نیک پیدا کرد و اگر اندیشش مایل به کردار نیک شد. و ابلیس که از جنیان بود پرچم مخالفت برافراشت، بر انسان سجده نکرد و نه تنها سجده نکرد بلکه ادعای انا خیر من سر داد و از همون زمان از خدای متعال فرصت خواست تا تمام تلاش خودش رو برای گمراه کردن انسان‌ها صرف بکنه. و در مورد حضرت آدم و حوا که در یک باغی خدا اونها رو قرار داده بود که اینکه ماهیت این باغ چی بوده و کجا بوده بحث‌های مختلفی هست، به هر حال باقی بهشت گون بود. وسوسه ابلیس مؤثر افتاد و اونها کاری رو که نباید می کردند کردند و البته بلافاصله وقتی فهمیدند که دچار تخلف از دستور خدا شدند اعتراف کردند به گناه خودشون و توبه کردند و خدای متعال هم هرچند اونها رو بخشید اما هم ابلیس و هم آدم و حوا رو از اون جایگاه و مرتبه‌ای که بودند منتقل کرد به جایگاه و مرتبه‌ای دیگر، یعنی همین عالم ملک. و اینها همه البته در برنامه خدای متعال بود، نه اینکه چیزی از کنترل الهی خارج شده باشه. خیر، خدای متعال سه گونه موجود آفرید: ملائکه که یک سره تسبیح و تقدیس او را می کنند، حیوانات که یک سره عمل بر غریزه می کنند و انسان و جن که مختار هستند، می توانند بر مسیر ملائکت الله برند، تسبیح و تقدیس خدا کنند و ارتقای وجود پیدا بکنند و ممکن هم هست که مسیر حیوانات رو بپیمایند و به غرایز خودشون عمل بکنند و دنبال غرایز برند و بلکه حتی از حیوانات هم پستر بشن. اولئک کالانعام بل هم اضل، چون که ممکنه انسانهایی از اصنافی از ملائکه هم برتر بشن. بعد خدای متعال سفارش هایی به بنی آدم کرد، پیرو تجربه حضرت آدم که برای ما بیان کرد، چهار بار با خطاب یا بنی آدم به ما تذکر داد که مراقبت بکنید که شما فریب ابلیس رو نخورید، موفق نشود که شما رو وسوسه بکنه علیه راه حق و حقیقت و شما غافل بشید و در مسیر گناه قرار بگیرید. و بعد هم خدای متعال فرمود که ای فرزندان آدم، ما انبیایی رو به سوی شما میفرستیم، به حرف اونها گوش بدید، اهل تقوا و اصلاح و ایمان و عمل صالح بشید. در این صورت هست که به امنیت پایدار میرسید. اما اگر آیات ما رو تکذیب بکنید و استکبار بورزید، جزء اصحاب النار خواهید بود. این در جلسه تا جلسه گذشته بحث شد. حالا اینجا در جلسه امروز و مباحثی که در صفحه 155 یعنی آیات 38 تا 43 سوره مبارکه اعراف آمده، گفتگوی جهنمیان رو به هنگامی که وارد جهنم میشه مطرح میکنه و بعد هم البته در وصف اصحاب الجنه سخن خواهد گفت. یعنی بحث اول ما، بخش اول این صفحه، یعنی آیات 38 تا 41 مربوط به اصحاب النار است، که البته این بحث از آیه 36 شروع شده بود. در واقع باید بگیم که از آیه 36 تا آیه 41 بحث اصحاب النار. عرض کردیم که در این فصل دوم از بخش اول ما جریان شناسی های دینی رو هم داریم، گروه های انسانی که در سه دسته طبقه بندی شدن، یکی اصحاب النار که آیات 36 تا 41 هست، دوم اصحاب الجنه که از آیه 42 شروع میشه تا آیه 45 و سوم اصحاب الاعراف هست که حالا انشاءالله جلسه آینده درباره اونها سخن خواهیم گفت. این بخش اصحاب النارش میان دو گروه از جهنمی ها یه گفتگوی صورت گرفته، چون به اعتبار قیامت هست خدای متعال اینها رو قطعی تلقی میکنه، چون وقوعش قطعیه و به صیغه ماضی اصلا اینها داره بیان میشه. یکی از جاهایی که به جای فعل مضارع ماضی میاد جاییه که وقوع یک حادثه‌ای قطعی باشه که برای تأکید به صیغه ماضی میاد. خب جهنمی ها دو گروه هن دیگه، یه عده رهبران هستن، یه عده پیروان هستن. خب اینها در داخل جهنم وقتی که یک جا جمع میشن یه گفتگویی با هم دارن که اون پیروان خطاب میکنن به خدای متعال و میگن که خدایا گمراهی ما محصول رهبری این افراد هست، پس اینها رو تو دو برابر عذاب کن. و خطاب میاد که عذاب شما هم دو برابر هست. چرا؟ برای اینکه پیروان اگر از این رهبران اطاعت نمی کردن که اون رهبران قدرتی نداشتن، پیروان هم رهبران حق رو کنار گذاشتن، به جای اینکه مثلا به رسول الله صلی الله علیه و آله لبیک بگن، رفتن به ابو سفیان پیوستن، به ابو جهل پیوستن. پس پیروان هم دوچندان عذاب میشن. و جالب اینه که خدای متعال میگه که طاغوت ها هم به این پیروانشون میگن که نه خیر، نه شما هیچ نسبت به ما برتری ندارید، و بهشون میگن که حقتونه که شما هم عذاب بشوید. خب آیات رو من میخونم و ترجمه میکنیم و تدبر میکنیم در این آیات بسیار مهم. همه ما پناه میبریم به خدا از اینکه خدای نکرده غافل بشیم و وسوسه شیطان در ما کارگر بیفته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قالت خلوفی امم قد خلت من قبلكم من الجن والانس في النار كلما دخلت امه لعنت اختها حتى اذا داركوا فيها جميعا قالت اخراهم لاولاهم ربنا هؤلاء اذلونا فاتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت اولاهم لاخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون ان الذين كذبوا باياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين قال گفت خدای متعال به این کسانی که مستحق جهنم بودن، کسانی که در آیه 26 و 27 درباره اونها سخن گفته شد، کسانی که آیات الهی رو تکذیب کرده بودند و از پذیرش اونها سر باز زده بودند، یعنی گرفتار بیماری استکبار شدند که ابلیس هم گرفتار همین بیماری شده بود و از اون بدتر که اینها به خدای متعال هم افترا بستند، یعنی یک سخنانی از پیش خودشون میگفتند اما میگفتند که نظر خدا این است. قال گفت ادخلوا فی امم قد خلت من قبلكم، وارد شوید در زمره امتها و گروه هایی که پیش از شما اونها وارد شده اند، یعنی عده پیش از شما مردن وارد جهنم شدن، حالا اینها هم که فرشته مرگ یا فرشتگان مرگ جان اینها رو میگیرند، به اینها هم گفته میشه که شما هم برید همون جایی که قبلی ها رفتن. قالت خلوفی اممن، داخل بشید در میان امتهایی که پیش از شما آمده اند. اینجا من الجن و الانس، از جنیان و انسیان و آدم ها. فنار، ادخلو فنار، داخل آتش بشید. کلما دخلت امتون لعنت اختها، هرگاه که وارد بشود امتی لعنت کند هم مسلکان خودش رو. ببینید یه عده جهنمی ها زودتر وارد جهنم شدن، حالا به این گروهی که تازه از دنیا رفتن هم گفته میشه که شما هم وارد این جهنم بشید. وقتی اینها وارد جهنم میشن هم مسلکان خودشون رو لعنت میکنن. حتی اذا دار کوفی ها جمعیان، تا موقعی میرسه که دیگه همه به یکدیگر در اونجا رسیده اند، همه همدیگر رو درک کردن، یعنی همه دور هم جمع شدن. اینجا هست که قالت اخراهم لاولاهم، اخراهم یعنی پیروان، اولاهم یعنی رهبران. اینجاست که پیروان این جهنمیان میگویند به رهبران جهنمی خودشون، یعنی پیروان درباره رهبران خودشون اینجوری میگن. قالت اخراهم لاولاهم، پیروان درباره رهبران خودشون اینطور میگن، ربنا هؤلاء اضلونا، پروردگار ما، اینها ما رو گمراه کردن. یعنی رهبران خودشون رو به خدا نشون میدن، میگن اینا ما رو گمراه کردن. فآتهم عذابا ضعفا من النار، پس بده به اینها عذابی دو برابر از آتش. یعنی خدایا حساب اینها رو برس، پدر اینها رو در بره، دو برابر ما اینها رو عذاب کن، چون اینها ما رو گمراه کردن. قال، میگوید خدا یا مثلا فرشته‌ای که اونجا هست، لکلن ضعفون، برای همه تون دو برابر خواهد بود، ولیکن لا تعلمون، ولی شما نمیدانید. یعنی هم عذاب شما دو برابره، هم عذاب اونها دو برابره. خب عذاب رهبران دو برابره معلومه دیگه، چون هم خودشون گمراه شدن هم دیگران رو گمراه کردن. عذاب پیروان چرا دو برابره؟ به خاطر اینکه این پیروان هم اگر نبودن که این رهبران نبودن، این پیروان هم خودشون گمراه شدن، هم چون از طاغوت ها حمایت کردن به جای اینکه پیروان انبیا و رهبران الهی باشند، باعث به وجود آمدن طاغوت ها شدن و باعث تقویت طاغوت ها شد. و قالت اولاهم لاخراهم، حالا ببینید که رهبران به پیروان چی میگند. قالت اولاهم، یعنی گفتند رهبرانشون، یعنی رهبران همین جهنمی ها، لاخراهم، به درباره پیروانشون یا به پیروانشون اینجوری گفتند، فما کان لکم علینا من فضل، شما بر ما برتری ندارید ابدا اصلا، و ذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون، بچشید عذاب را به خاطر اون چه که میکردید در دنیا. ان الذين كذبوا بآياتنا، حالا خدای متعال اینجا یه جمع‌بندی میکنه، میفرماید که تحقیقا کسانی که تکذیب کردند آیات ما را و استکبروا عنها و استکبار ورزیدند در قبال آیات ما، یعنی آیات ما رو نپذیرفتند، همان گونه که ابلیس در برابر خدا استکبار ورزید، یعنی شیطانی شدن دیگه، ابلیسی شدن. لا تفتح لهم ابواب السماء، گشوده نمی شود برای آنان درهای آسمان. بنابر خدا، ببینید کسی اگر ابلیسی شد، شیطانی شد، اهل استکبار شد، اهل تکذیب آیات خدا شد، دیگه راه معنویت به روش بسته است، درهای آسمان بسته است. اینجا یعنی نه یعنی میخواد بره به کرات، یعنی ارتقاء وجود و ارتفاع وجود و حرکت در معنویات، پرواز به سوی خدا، این راهش برای یک چنین آدمی مفتوح نمیشود. ولا یدخلون الجنه، وقت نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که لا یدخلون الجنه، اینها اصلا وارد بهشت نمیشوند. حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، ببینید اگه کارهای محال بشه، اینا ممکنه که بگیم به بهشت میرن. کار محال چیه؟ میگه مگر اینکه یلج الجمل وارد شود، فرو شود شطور فی سم الخیاط، در سوراخ سوزن. اگه یه شطوری بتونه از سوراخ سوزن رد شه، درهای آسمان به روی اینها باز خواهد شد و اینها وارد بهشت خواهند شد. بعضی هم گفتن که این جمل اینجا به معنای شطور نیست، بلکه به معنای تناب کشتیه. ایبی نداره، باز تناب کشتی هم که از سوراخ سوزن رد نمیشه. یعنی معنا کردن که مگر اینکه تناب کشتی از سوراخ سوزن رد بشه. خیاط یعنی سوزن، سم یعنی سوراخ. به هر حال یه کار محال نمیشه یه چیز بزرگ از درون یه چیز کوچک رد شه، که چون محاله، یعنی شدنی نیست. اینم همین جوره، اینها کافر شدن در این دنیا، جز اصحاب النار شدن. جز وقتی کسی اصحاب النار شده، یعنی ملازم آتیشه دیگه. خب کسی که ملازم آتیشه که نمیشه بهشت وارد بشه، نمیتونه مقامات معنوی رو طی بکنه. و کذالک نجزی المجرمین، خدای متعال میفرماید که ما اینگونه مجازات میکنیم گناهکاران را. لهم من جهنم مهاد، برای گناهکاران از دوزخ یه بستری هست، یعنی اون بستری که روش دراز میکشن، مثلا فرض کنید که بخوان استراحت کنن، بسترشون چیه؟ آتیشه. و من فوقهم غواش، حالا اگه بخوان یه پتویی هم رو خودشون بکنن، اون هم آتیشه. و من فوقهم غواش، و روشونم غواش هست، یعنی یه پوشش های باز آتشین. و کذالک نجز ظالمین، ما ظالمین رو، ستمکاران رو اینگونه مجازات میکنیم. پس معلوم شد که مجرمین همون ظالمین هستن دیگه. اما حالا اصحاب الجنه، الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا الا وسعها اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الانهار قالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق فنودوا ان تلكم الجنه اورثتموها بما كنتم تعملون. در بخش اول اصحاب النار بود، حالا بخش دوم اصحاب الجنه هست. و کسانی که ایمان آورده اند و عملهای صالح انجام داده اند، اولئک اصحاب الجنه، اینها اهل بهشتند، همراه بهشتند. اصحاب یعنی یک کسی که ملازم دیگریه، اینها همراه بهشتند، اهل بهشتند. هم فیها خالدون، اینها در اون بهشت جاودانند. خب این جمله لا نکلف و نفسن الا وسعها این وسط چی کار میکنه؟ این نکتش اینه، ببینید بحث چی شد. بحث اینه که اهل ایمان و عمل صالح اصحاب الجنه هستن. کسی که مؤمن باشه و اهل عمل صالح باشه، یعنی هم حسن فعلی داشته باشه هم حسن فاعلی داشته باشه. حسن فعلی چیه؟ اینه که کارهای خوب میکنه، کارهای مفید میکنه، کارهایی که هم برای خودش مفیده، هم برای جامعه مفیده، هم برای محیط زیست مفیده. ولی اینو میگن عمل صالح، کارهایی که مطابق خواست خدا هست، مطابق دستور خدا هست، درش ظلم نیست، نه ظلم به خود، نه ظلم به دیگری، نه ظلم به طبیعت، نه ظلم به خدا. ولی نه حق و نفس زیر پا گذاشته میشه، نه حق الله، نه حق الناس. خب بلکه مفیده. این کاری که انجام میدیم برای خودمون، برای جامعهمون، برای امتمون، برای همسایه هامون، برای شهرمون، برای کشورمون، برای دینمون مفیده. خب این لا نکلف و نفسن لا وسعها این مطلب رو میخواد بگه که عمل صالح هر کس به اندازه وسعشه. البته لا نکلف نفسن الا وسعها، ما تکلیف نمی کنیم کسی را مگر به اندازه توانش. مثلا یک کسی که مستطیع شده، حج برش واجب شده، عمل صالحش اینه که حج بره. اما کسی که مستطیع نشده، خب حج برش واجب نیست، حج نمیره. ببینید یک کسی که مثلا 1 میلیارد پول تو حساب بانکیش هست، با یک کسی که مثلا 1 میلیون تومان پول تو حساب بانکیش هست، اینها عمل صالحشون فرق میکنه. نمیشه که اونی که تو حسابش 1 میلیون تومانه برداره 100,000 تومان به فقیر کمک بکنه، انفاق بکنه، صدقه بده، به مستمندان رسیدگی بکنه، بعد اون کسی هم که 1 میلیارد تومان تو حسابش هست، اونم ورداره 100,000 تومان کمک بکنه. ببینید این معادله تکلیف و قدرت اینجا رعایت نشده. برای اینه که خدای متعال مثلا در بحث خمس حکم شرعیش چیه؟ میگه یک پنجم مال اضافه خودت رو، اونی که اضافه بر خرجت هست در سال خمسی خودت در نظر بگیر، یک پنجم اون اضافه رو در راه خدا بده. ببینید، یا در مورد زکات اون عددهایی که هست اینجوریه دیگه، یعنی فرد بیش از نیاز خودش داره، میگه حالا اینقدر که شد این مقدارش رو در راه خدا بده. یک کسی توانمنده، میتونه در دفاع از مملکت اسلامی شرکت بکنه، در جهاد شرکت کنه. یک کسی پیرمرده، پیرزن، مریضه، نمیتونه شرکت بکنه. پس شرایط ما به لحاظ سنی، به لحاظ قوای بدنی، به لحاظ جنسی، یک کسی مرده، یک کسی زنه، به لحاظ ثروت، یک کسی پولداره، یک کسی فقیره، باعث میشه که تکلیف ما متفاوت بشه. این میشه معادله قدرت و تکلیف. هر قدر قدرت داریم، تکلیفمون هم همون قدره. والذین آمنوا و عملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها، اونایی که ایمان آوردند و عمل صالح کردند، البته عمل صالح هر کسی به اندازه توانش هست و ما هیچ کس را بیش از وسعش تکلیف نمی کنیم، اولئک اصحاب الجنه هم فیها خالدون، اینها اهل بهشتند و در بهشت جاودان خواهند بود. خب دیگر اوصافشون رو هم خدا میگه، و نزعنا ما فی صدورهم من غل، ما از سینه اینها کینه رو کندیم. نزعنا البته فعل مضارع، یعنی میکنیم اون چرا که در سینه های اینها هست از کینه. یعنی انسان مؤمن و دارای عمل صالح اهل کینه نیست، آدم کینه ای نیست. این که کینه ای کسی رو به دل بگیره اینجوری نیست. اگر هم میخواد که مشرکان رو هدایت بکنه، یعنی دوست داره که اونها به راه خدا بیان، از اینکه اونها در مسیر گمراهی هستن، یک انسان مؤمن ناراحته، غصه میخوره. حتی کینه مشرک رو هم به دل نمیگیره. کینه مشرک تو دل یک انسان موحد نیست، این ناراحته که چرا این مشرکه، چرا این طاغوت شده، چرا این مستکبر شده، چرا این در برابر خدا فروتنی نمی کنه. تجری من تحتهم الانهار، زیر فرمان اینها نهرهای آب جاری هست در بهشت. خب این بازی ویژگی دیگریه. و قالو، اینها میگند الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله، همه حمد و سپاس برای خدایی است که هدایت کرد ما را به این نعمتها، به این نعمت بهشت، به این نعمت قلب صاف و خالص و بدون کینه، به این نعمتها، بهشتی که نهرهای آب درش جریان داره. و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله، ما نمیتونستیم تو مسیر قرار بگیریم، تو راه درست قرار بگیریم اگر خدا ما رو هدایت نکرده بود. یعنی بهشتیان اینطور نیستن که اونجا منم بگن، بگن من راه رو پیدا کردم، نه، حمد خدا رو میگن. چرا؟ چون میدونن که این لطف خدا بود. اگر خدا انبیا رو نفرستاده بود برای هدایت ما انسانها، ما چطوری راه رو پیدا میکردیم؟ اگر این قرآن رو خدا برای ما نفرستاده بود، ما چطوری راه رو پیدا میکردیم؟ اگر فرشتگان رو به کمک ما نفرستاده بود، ما چطوری میتونستیم بر وسوسه های ابلیس غلبه بکنیم؟ اگر ائمه معصومین رو برای ما نفرستاده بود، ما چطوری میتونستیم بر وسوسه های ابلیسیان غلبه بکنیم؟ لقد جاءت رسل ربنا بالحق، حقیقتاً که فرستادگان پروردگار ما به حق آمدند به سوی ما. یعنی میگن دیدید که پیامبران درست میگفتند، دیدید که حق با پیامبران بود. و نودو به اینها ندا میشود، یعنی به همین بهشتیان از جانب خدای متعال و ملائکت الله ندا میشود که انتلکم الجنه، این بهشت برای شماست. ورستموها به ما کنتم تعملون، این بهشت مثل یه ارثیه که به شما داده شده. به چه خاطر؟ به ما کنتم تعملون، به خاطر عمل کرد شما. شما یک عمل کردهایی در دنیا داشتید که در این بهشت الان متجلی شده. این بهشت نتیجه عمل خود شماست، چنان که جهنم هم نتیجه عمل خود جهنمیان هست. خب البته این گفتگو، این بحث ادامه داره. در آیه بعدی گفتگویی رو داریم بین اصحاب الجنه با اصحاب النار که انشالله در جلسه بعدی میخوانیم، و همینطور راجع به اصحاب الاعراف هم در جلسه بعدی سخن خواهیم گفت. خدای ما رو از اصحاب الجنه قرار بده. خدایا دلهای ما رو خالص برای خودت قرار بده، از هر نوع کینه ای قلوب ما و صدور ما رو پاک بگردان. خدایا میگوییم که الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. خدایا درهای آسمان خودت رو، درهای معنویت رو و مسیر سلوک به سوی خودت رو به روی ما باز بگردان. خدایا بهشت رو آخر مسیر ما قرار بده، لقاء خودت رو در پایان مسیر نصیب ما قرار بده. الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا الا وسعها اولئک اصحاب الجنه هم فیها خالدون. ونزعنا ما فی صدورهم من غل تجری من تحتهم الانهار قالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. خدایا چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی و ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.